بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هستیم، در مداومت یک ساله بر عبادت معین. بزرگوار علالله مقامه فرمود که عبادت قلیل همراه با مداومت از عبادت کثیر بدون نظم و تفننی خیلی اثرش بیشتر و بهتر هست، و فرمود که عبادت معینی که عبادتی که برش مداومت صورت نگیره تأثیر اخروی در نفس انسان نمیگذاره، اگرچه ممکن هست که منافع دنیوی و برزخی خودش را داشته باشه. و گفتیم که عبارات بزرگوار علالله مقامه همراه با این نکته هست که حاق و مغز عبادت این هست که اون عبادتی عبادت هست و تأثیر در نفس انسان میگذاره، تأثیر اخروی، که اعتقاد و معرفت شخص صحیح باشه و این عبادت باعث میشه که اون معرفت و اون اعتقاد صحیح مثمر ثمره بشه در همین دنیا. یعنی به جای اینکه شخص ثمره این اعتقاد را و این معرفت را در عالم آخرت ببینه، اون ثمره را در همین عالم دنیا ببینه. مداومت بر عبادت یک همچو تأثیری داره. نکته های بعد که بزرگوار علالله مقام فرمود، از جمله نکته ها این بود که اون عبادتی که انسان خودش را مکلف بر مداومت میکنه، بهتر هست که دستورالعمل بر این عبادت از جانب شخص کامل باشه، شخص که نفس قوی داشته باشه، قوت نفس داشته باشه. وقتی شیخ ثقه دستورالعمل بر انسان بده، انسان به واسطه اعتماد و اتکالی که بر او داره خلاصه خودش را مکلف بر این عبادت خاص میکنه. و گفتیم که در زمانی که واقع هستیم الحمدلله دستورات متعدد از بزرگان دین را علالله مقامهم از مشایخ بزرگوار ثقه و عدل، عدل نافی، عدود نافی علالله مقامهم داریم که در زمینه های گوناگون عبادات معینه را از میان عبادات کثیری که در احادیث اهل بیت علیهم السلام هست برای ما انتخاب و معین فرمودن الحمدلله رب العالمین. و گفتیم که به این نکته هم اشاره کردیم از دستورالعمل خود این بزرگواران علالله مقامهم. می فرماد که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد، در ابتدا زمانی بود که حضرت می فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی بیشتر از مسئله توحید از مردم تکلیف نمی گرفت. بعد زمان که گذشت مردم مستعد شدن بر مسئله نبوت، بعد زمان که گذشت مردم مستعد شدن بر اقرار بر ولایت. یعنی حضرت تا قبل از عید سعید قدیر خم، تا قبل از روز قدیر خم، حضرت خلاصه اگرچه متعددن ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه را صریحاً بیان می فرمود، ولی اقرار از مردم نمی گرفت تا قبل از روز قدیر خم، تا آدم مستعد بر اقرار بر ولایت شد. و همینطور در زمان ائمه هدا صلوات الله علیهم و در زمان اوایل غیبت کبرای امام زمان صلوات الله علیه، بیشتر اون مسائل دینی و اعتقادی بیشتر بحث بر مجادلات با مخالفین بود که احتجاج بکنن با مخالفین که حقیقت شیعه را و حقیقت ائمه صلوات الله علیهم را بر مخالفین اثبات کنن. گفتیم همینطور که زمان گذشت تا زمان به یک دورانی رسید که شیخ مرحوم علی الله مقامه بزرگوار در آدم ظاهر شد و به واسطه این بزرگوار علی الله مقامه اون احادیثی که شارح حق شرایع بود، حکمت دین را، حکمت عقاید را و معارف را بیان می فرمود، به واسطه این بزرگوار علی الله مقامه بیان شد. بود احادیثش، ولی مردم سابقین اون قدرت بیان را نداشتن، متحمل معانی عالیه نبودن، اگرچه کلماتش و الفاظش در بین همه مردم شایع و مبذول بود. پس به واسطه بزرگوار علی الله مقامه، به واسطه این بزرگواران علی الله مقامه هم حق و حکمت شرایع بیان شد. پس در زمانی که الان هستیم، از میان عبادات کثیری که در احادیث اهل بیت علیهم السلام هست و عمر قلیلی که داریم و دستوری که بر مداومت یک ساله داریم در احادیث اهل بیت علیهم السلام، لابد از این هستیم که در هر زمینه‌ای ادعیه و عباداتی که مناسبت با حال ما داشته باشه را انتخاب کنیم، اختیار کنیم. الحمدلله به واسطه بزرگان علی الله مقامهم در زمینه‌های متعدد که عبادات و ادعیه معصوره داریم از ائمه هدا علیهم السلام، این عبادات و ادعیه به واسطه بزرگان علی الله مقامهم انتخاب و معین شده، الحمدلله رب العالمین. نکته بعد که بزرگوار فرمود در شرایط اجابت دعا بود که مردم مقدس نماها، مردم مقدس، چرا با وجودی که این همه تقدسی که به خرج میدن، ما در اینها آثار این دعا را نمیبینیم، آثار در این دعا را در اعمالشون، در افکارشون، در عقایدشون نمیبینیم؟ علتش چه هست؟ فرمود بزرگوار علی الله مقامه، علت این هست که دعا و عبادت شبیه به دوای اطبا هست. همین جوری که وقتی مراجعه به پزشک میکنیم و به ما دوا میده، دارو میده، با شرایطی که داره میگه این دارو را اگر با این شرایطی که من به تو گفتم مصرف کنی مثمر ثمر هست، اگر باید قبل از غذا خورد باید قبل از غذا خورد، اگر باید بعد از غذا خورد باید بعد از غذا خورد، اگر باید در روزی چند دفعه خورد به تعداد دفعاتی که دستورالعمل میده باید خورد، در اون دوره زمانی که دستورالعمل میده باید خورد، در کنار اون داروهای دیگر و غذاهای دیگر که بر این دارو مضر هست نباید مصرف کرد. پس یک دارویی که یک طبیب میده اگر شرایطش را انسان بر شرایطش انجام بده و مواظبت بکنه مثمر ثمر هست. دعا هم همینه، عبادت هم همینه. دعا و عبادت هم شرایط داره، اگر این شرایطش را انسان انجام بده این دعا مثمر ثمر واقع میشه. پس این نکته بسیار بسیار مهمی است. یکی از شرایطی که بزرگوار علی الله مقامه برش اشاره فرمود که دعا و عبادت مثمر ثمر واقع نمیشه، این هست که اشخاص اون اعتقاد و یقین و باور را به صاحبان این ادعیه ندارن. هنوز دعا را میخوانه محک و میزان برای حقیقت این اعتقادش که اگر مستجاب بشه اعتقاد من حقه، اگر مستجاب نشه معلوم میشه این اعتقاد دین من بر باطل بوده، نعوذ بالله. مردم در این راه قرار دارن، میخوان با دعا حقیقت دین را ثابت کنن، اینقدر از موضوع پرتن و گمراهن و منحرفن. حقیقت دین با دلیل و برهان عقلانی ثابت میشه، با دلیل و برهان الهی ثابت میشه، نه با فال گرفتن، استخاره گرفتن و رمل انداختن. با اینها که حقیقت دین ثابت نمیشه، با بازی کردن که حقیقت دین ثابت نمیشه. اگر قرار باشه هر که دنیاش منظم باشه، آباد باشه، بر حق باشه، تمام انبیاء علیهم السلام، پس باید بر باطل باشه. البلا موکلون بالانبیاء ثم بالاولیاء ثم بالامثل فالامثل، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. سنت الهی بوده. پس بنا نیست که هر کس دنیای آبادتری داشته باشه این مثلا دینش و اعتقادش بر حق باشه، این میزان و مداک حقیقت اعتقاد باشه. چقدر این مسئله را انسان درش تفحص بکنه، در همین سوالی شده بود، در همین اعتقاد مسیحیت، در هر دینی که نگاه بکنیم، همین مسیحیت چه دورانی را طی کرده؟ یک زمانی بود در عصر حضرت عیسی علیه السلام بجز افراد معدودی بقیه در دین مسیحیت نبودن، تابع عیسی علیه السلام نبودن. اون موقع مسیحیت حق بود، مسیحیت همون اسلام بود، جز افراد معدودی تابع عیسی علیه السلام نبودن، مغلوب بودن، اتباع بزرگ در میان سایر ادیان و فرق بودن، دانشمندان ظاهری در میان سایر ادیان و فرق بودن. پس مسیحیت در اون زمان باطل بوده. بعد زمان گذشت، یک زمانی رسید که اسلام سردمدار جهان شد. در یک زمانی 600-700 سال بعد از ظهور حضرت عیسی علیه السلام، اکثر این دانشمندانی که در صنایع مختلف سررشته داشتن، مثل علم پزشکی، مثل علم صنایع مختلف، علم کیمیا، سایر علومی که بود، علوم طبیعیه، اکثرشون مسلمان بودن. بعد یک زمانی گذشت، انقلاب صنعتی شد، عصر رنسانس شد، اکثر سردمداران این صنایع و علوم ظاهری از همین مسیحیت بیچاره اون زمان شدن. اگر مسیحیت الان حقه، پس زمان حضرت عیسی علیه السلام بر باطل بوده، پس در زمان ظهور اسلام بر باطل بوده. این که میزان و ملاک حقیقت نیست. چند ساله، چند صد ساله اینها الان خلاصه به رو آمدن، غلبه کردن در دنیا، قبلا که اینها مغلوب بودن. پس در هر دینی و هر اعتقادی نگاه بکنیم، یک دوران خلاصه دنیوی آبادی داشته، یک دوران دنیوی خرابی داشته. اینها دلیل حقیقت نمیشه. دلیل حقیقت دلیل و برهان الهیه. پس این نکته خیلی نکته مهمی است. انشاءالله امشب مطالبی هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، قبل از اینکه وارد فصل بعد بشیم، فصل بعد از کتاب مبارک بشیم، مطالبی هست در زمینه دعا و عبادت، مطالب بسیار مهم که باید انشاءالله بدانیم. مطالب را چون متعدد هست سریع‌تر می‌خوانیم و خلاصه هر مطلبی را که می‌خوانیم، اون نتیجه‌ای را که از مطلب در حد خودمون باید بگیریم را عرض می‌کنیم. مطلب اول، بعد از درس حاج محمد رضا صحبت از قائم و قاعد کرد که زید دیده می شود در ایشان و خود ایشان دیده نمی شود. فرمودن شیخ مرحوم می فرماید عجب در این است که تو یا قائد می گویی معزاله قائد را نمی خوانی و قائد را نمی بینی، مقصود تو همه اش زید است. و من 5-6 دفعه یا قائد گفتم، همان آن اثر استجابت دیدم، ولیکن 4-5 دفعه بیشتر این کار را نکرد و مأمور نیستند که همیشه اینجور دعا بکنن. شیخ مرحوم علی الله مقامه با اون همه عظمتش میفرماد در طول عمر شریفشون 4-5 دفعه، 5-6 دفعه به اندازه انگشتان دست بیشتر بزرگوار دعای مستجاب نکرد. پس بنا در زندگانی دنیا بنا بر استجابت دعا نیست. پس یک شرط اصلی که در اینجا داره میفرماد انسان قائد را ببینه، در قائد زید را ببینه، از قائد فراموش کنه. شیخ مرحوم علی الله مقامه میفرماد من 4-5 دفعه بیشتر اینجور دعا را نکردم. عبارت بعد میفرماد که فرمودن دیدم مردم که کار خود را میکنن، اشاره به آقا میرزا بهایی، فرمودن دیدم مردم که کار خود را میکنن، حق را باید در ذهن گفت. نوشتم شیخ مرحوم میفرمایند که شرایط دعا این است که خود را فراموش کند و حاجت خود را فراموش کند و خواندن او را فراموش کند، ملتفت هیچ چیز نباشد. اگر چنین کرد و ملتفت غیر او نشد، دعا مستجاب می شود و دعای مستجاب همین است و بس، و غیر از این دعاها می شود مستجاب بشود و می شود مستجاب نشود. و می فرمایم که خودشان در تمام عمر 4-5 مرتبه چنین دعای کردم. قاعده اهل حق نیست که برای هر چیزی دعا بکنند. آنها نیامدن که ملک خدا را خراب کنند، بلکه آمده ان آباد کنند. پس هر طوری که خدا خواسته ایشان هم خلاف او را نمی خواهند. پس یکی ناخوش است، یکی صحیح، یکی فقیر است، یکی غنی و هاکذا. او خواسته که همینطور باشه. پس دعا را در ذهن‌های در فقرات بعد می‌فرما دعا را بکنید، ولی توقع استجابت آنی در هر دعا نداشته باشید. صلاح شما در این نیست، بنای حکمت الهی در این نیست که الان یک همچو اثر استجابتی در تو ظاهر بشه. می‌فرماد اولیاء خدا با اون عظمتشون اینجور دعا نمی‌کردن، 4-5 دفعه اگر اینجور دعا کرده باشن، اون هم مشیتشون تابع مشیت الهی بوده. نقطه بعد، بعد فرمودن بنده هرچه دلش می‌خواهد از خدای خود سوال بکند. زن می‌خواهد بخواهد، خانه، پول، اسب، باب، هرچه می‌خواهد از خداش بخواهد. همه چیز که آنجا هست اگر صلاح می‌داند می‌دهد. خدا کلفت را دوست نمی‌داره. دلت می‌خواهد سوال نمی‌کنی، سوال بکن که خدایا دلم فلان چیز را می‌خواهد، یا بده و یا این را از دلم بردار. چه دعای خوبی هست. انسان بعضی وقتها اینقدر خلاصه اون چشم هواپرستی، چشم شهوت، اون دید شهوت چشم انسان را کور میکنه، ناخودآگاه فکر انسان را، خیال انسان را، ذهن انسان را درگیرش میکنه. میفرماد این دعا را بکن، خدایا اگر به صلاح هم هست این را به من بده، اگر به صلاح هم نیست محبتش را از دل من بردار. چه دعای خوبی هست. خدایا دلم فلان چیز را میخواهد، یا بده و یا این را از دلم بردار. بعد فرمودن این که وارد شده است که اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک، در تعقیب مشترکی نمازها هست. فرمود بزرگوار غیر از تعقیبات مشترکی در روز هم چند بار این دعا را بخوانید، 2-3 خط بیشتر نیست. مراد این نیست جمیع خیرات را به من بده، بسا چیزی است که نسبت به او سوء است. پس مراد این است که چیزی که نسبت به من خیر است بده و چیزی که نسبت به من شر است دور کن. حالا اگر این دعا را خدا مستجاب کند، دیگر از خدا پاره چیزها بخواهی که در واقع صلاح تو نباشد، آنها را مستجاب نمی کند. عجب دعای خوبی است. می فرماد همین دعای اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک را بکنی، همین دعا دعاهای دیگرت را در تحت پوشش خودت قرار میده. در دعاهای دیگرت اگر صلاحت باشه خدا مستجاب میکنه، اگر نباشه به استجابت این دعا، اون دعایی که به صلاحت نیست خدا مستجاب نمیکنه. عبارت بده دیگری می نویسد که از اواسط عبارت می خوانید. دیگری می نویسد که دعا بکنید فلان ناخوش ما چاق بشود. خب اگر از اهل حق است، اهل حق مستجاب و دعوه هستن، خب احمق بسا من دعا بکنم و تو کاری بکنی که نگذاری دعا مستجاب بشود. می فرماد که بعضی ها گمان می کنن که اگر ما حقیقت حق را بیان می کنیم، اهل حق هستیم، خدا نوکر ماست. میفرماد چه بسا من دعای بکنم تو خود وجود تو مانع استجابت این دعا باشی. بسا شده است که برای بعضی دلمان خیلی سوخت و قصه‌اش را خوردیم و بعد از چندی ظاهر شد که یک کافر نجسی بود. پناه بر خدا. پس شخص راحت می شود که چرا سابق قصه می خوردیم و دلمان برایش می سوخت. عجب است از مردم که اینطور بنای خدا بود، که انبیا و اولیا آمدند که مردم را از فقر بیرون بیاورند و از ناخوشی ها صحت دهند. آمدن باز مردم فقیر بودن، ناخوش بودن، که علامت حق این چیزها بود. بعد فرمودن هر کس در زمان غیبت خارق عادت بخواهد یا ادعا بکند، بدانید که باطل است. این علامت بطلانه، نه علامت حقیقت. بدانید که باطل است و از دین خبری ندارد. خب این خارق عادت برای چیست؟ اگر برای این است که تحلیل حرامی یا تحریم حلالی بشود، پس یک جا از زمره مسلمین بیرون می رود. و اگر این است که خودش راوی است، پس روایت خودش را بکند و از کتاب و سنت حرف بزند. پس بنای این که من دعا می کنم دنیای مردم آباد بشه دلیل حقیقت نیست، این دلیل بطلانه. عبارت بعد، روز قبل از در صحبت از استجابت دعاش فرمودن آقای مرحوم می فرمودن وقتی کربلا می رفتیم یک دفعه خبر آوردند که در نزدیک بغداد مالهای شما را بردن، دزد به کاروان ما، به قافله ما. بعد که کربلا رفتیم و در حرم داخل شدیم و زیارت کردم، عرض کردم که مالهای ما را بردن. بعد که از حرم برگشتیم خبر آوردند که مالهای شما وارد شد. بعد معلوم شد که دزدها مالها را برده بودند. چند نفری در بین راه به اینها برخوردن و مالها را از دست ایشان گرفتن و آوردن. بعد سرکار آقا فرمودن دعای مستجاب همینطور است، چون خدا می داند که فلان بنده در فلان وقت دعا می کند، اسبابش را پیش فراهم می کند که همین که آن مؤمن دعا کرد مستجاب شود. مثلا خدا می داند که در فلان وقت مؤمنی از خدا می خواهد که فلان شخص فردا از هند بیاید. خدا او را به یک خیالی پیش از وقوع از هند حرکت می دهد و روانه آنجا می کند که تا مؤمن دعا کند فرداش وارد بشود. بعد به این می رسیم، می فرماد این دعا درباره مؤمنین قوی هست، اقویای از مؤمنین، بزرگان دین علی الله مقامه هم. می فرماد که در دعای مستجابشون اینجور هست که خدا علم داره، خبر داره که این بزرگ یک همچو دعایی می کنه، چون مشیتش تابع مشیت الله هست. چون یک همچو دعایی میکنه، خدا اسبابش را از قبل مهیا میکنه که وقتی دعا میکنه این دعا سبب لاحقش بشه. عبارت بعد، هاش طیب عرض کرد از خدا سوال بکنه چطور است؟ فرمودن خیلی خوب است. خودش فرموده ادعونی استجب لکم. عرض کرد مقصودم این است که مقامی هست که هیچ سوال هم نکنن و هرچی هم نداره سوال نکنن. فرمودن خدا از سوال کردن خوشش می آید. آقا دعات را بکن، خدا خوشش میاد، این عبادت. صلاحت باشه مستجاب میشه، نباشه مستجاب نمیشه. حتی این که می فرمایند پیش از آن که محتاج بشوی سوال بکن، دعا بکن. پیش از آن که در مهلکه گرفتار شوی دعا کن که خدا تو را توی مهلکه نیندازد. می فرمایند به جهت این که آدم وقتی که در مهلکه افتاد بسا حالت دعا و توجه دیگر برایش باقی نماند که دعا بکند و سوال نماید. می فرماید که در اینجا انسان اصلا از قبل از این که در خلاصه سختی ها و مصائب واقع بشه دعا بکنه، چون در خیلی از موارد در سختی انسان دیگه حوصله دعا کردن هم حتی نداره. بهش میرسیم که ام بر انسان اینقدر تنگ میشه که حوصله دعا کردن نداره. پس میفرماد نفس دعا کردن مرضی خداست، محبوب خداست، استجابتش هم با خداست. صلاح باشه خدا مستجاب میکنه، صلاح نباشه مستجاب نمیکنه. عبارت بعد، بعد فرمودن حضرت ابراهیم را که توی پوست گذاردن و انداختن توی آتش، در بین این که میخواست توی آتش بیفتد جبرئیل آمد پیشش که حاجتی داری؟ گفت اما به تو نه، اما به خدا چرا؟ عرض کرد پس دعا بکنید که خدا این بلا را رفع کند. فرمود او که میبیند. حاجی میرزا جواد عرض کرد پس دعایی که فرمودن برای ماها ضعفاست؟ فرمودن خیر، آنها هم دعا میکردن. وقتی که آدم مضطرب میشود باید دعا کند. بعد عبارت طولانیه، انتهاش را میخوانیم. یک دفعه هست آدم مضطرب می شود، باید دعا کند، زور نباید بزند، خیر حتما باید دعا کند. بعد فرمودن آدم اسبش کاه ندارد، مضطرب می شود، کاه می خواهد، خانه می خواهد، نان می خواهد، هی برود پیش خدا دعا کند. آقا میرزا علیرضا عرض کرد شنونده عاقل است، می خواهد می دهد، نمی خواهد نمی دهد. فرمودن دندش باید نرم بشود، دعا کند. بلکه اگر می بیند حالت دعا ندارد، دعا بکند که خدایا حالت بدهد، آن وقت کم کم حالت دعا براش پیدا شد. این هم بسیار دعای جالبی است. اگر انسان در وقت اضطرار و ناچاریه حالت دعا نداره، میفرماد که دعا بکن خدایا به من حالت دعا بده که بتوانم دعا کنم. پس دعا کردن، نفس دعا کردن محبوب و مرضی خداست. عبارت بعد میفرماد که در بعضی از دعاها گفتیم که الحمدلله علمای بزرگ رضوان الله علیهم دعاها را خلاصه انتخاب کردند. بعضی از دعاها مزامینی داره که مضمون این دعا در حد ما نیست. مضمون این دعا مختص به اهل بیت علیهم السلام. وقتی انسان این دعا را میخوانه باید متذکر باشه که معنی این دعا درباره خود شخص نیست و خیلی ها از این غافلن. مثل دعای کمیل، دعای کمیل میخوانیم، اینجا اشاره میفرماد و توضیحش را میخوانیم، مزامینی داره که مختص به معصوم صلوات الله علیه، نه غیر معصوم. و دعایی نیست که انسان پیوسته این را بخوانه و مزامینش را نسبت به خودش بده. دعای کمیل مزامینی داره که بعضش مختص به امیرالمومنینه و به غیر معصوم شامل نمیشه. انشاءالله مزامینش را میخوانیم. میفرماد که آقا شیخ احمد مازندرانی عرض کرد، آقای مرحوم میفرمودن هر کس نمیتواند هر دعای را بخواند، فرمودن پاره دعا را مثل همین دعای کمیل را شخص به این طور بخواند که ببیند عاشق با معشوق خود چطور حرف میزند، تماشای صحبتشان را بکند، خیلی خوب است. آقا محمد جواد عرض کرد که من پاره دعا را میخوانم که ببینم که ایشان با خدای خود چطور حرف میزدند و چطور بندگی میکردند، فرمودند این خوب حالتی است. پس این مثل دعای کمیل دعایی نیست که انسان مزامینش را به خودش نسبت بده. این بسیار نکته مهمی بود. یک دعایی هست که در تعقیبات نمازه که الحمدلله چند وقتی هست میخوانیم، با این عبارت آغاز میشه: اللهم ان رسولك الصادق المصدق صلواتك علیه و آله. درباره آثار این دعا هست. بعد فرمودند به خصوص کسی این دعا که اللهم ان رسولك الصادق الامین را بخواند، پیش از این که بمیرد امام را میبیند، یا امام ظاهر میشود به خدمتش میرسد، یا در وقت مردن امام را میبیند. بعد فرمودند علاوه بر این خاصیتش این است که شخص به این نیت بخواند ناخوشی های بد را هم از شخص دور می کند، مانند کوف و درد گلو و وبا. می فرماد در بلایایی که امراضی که به صورت عمومی هست، به قول معروف اپیدمی هست، این دعا را در تعقیبات نمازتون بخوانید که مصیبت زده به این امراض نشید. بسیار دعای نافعی هست. آقا میرزا صادق اخوی عرض کرد چه وقت باید خواند؟ فرمودن سید مرحوم که در تعقیبات میخواندن. بعد دعای دیگر درباره دعای عهد، دعای عهد که خلاصه صبحا بعضی ها میخوانن و برش مداومت دارن. در دست صحبت از این شد که ایمان 49 درجه دارد، هر کس در یک درجه از آن واقف است. آقا میرزا احمد عرض کرد آن کسی که در درجه اول واقع شده ماه زل ایمان است و در رجعت می آید. فرمودن بلی، غیر مستضعفین یا ماهزل ایمانن یا ماهزل کف در رجعت همه می آیند، اما در ظهور همه بر نمی گردند، بعضی بر می گردند. بعد فرمودن سلمان در ظهور بر می گردد، یعنی سلمان علی الله مقامه از اون جمله افرادی هست که غیر از رجعت در ظهور امام علیه السلام بر می گرده علی الله مقامه. بعد فرمودن به خصوص وارد شده است که هر کس دعای عهد را 40 روز بخواند در آن وقت زنده می شود و این در ظهور است. پس این دعاهایی که باید خواند و خیلی برش اهمیت داد، دعای مستجابه، می فرماد دعای مستجاب دعاهای اخرویه. دعاهای اخروی را حتما باید خواند و انشاءالله مستجابه. می فرماد هر کس 40 روز دعای عهد را بخواند و این در ظهور است، در وقت ظهور امام زمان صلوات الله علیه زنده میشه، در رکاب امام علیه السلام، و الا در رجعت همه زنده میشوند، حاجت به دعا نیست. بعد درباره یکی دیگر از آداب دعاه، بعضی وقتها دعا میکنیم و دعای ما یک دعایی هست که معزون نیستیم، اذن نیستیم، ما از جانب خدا معزون نیستیم، اجازه نداریم در این موضع دعا کنیم، در این جاها نباید دعا کرد. از جمله مواضعی که دعا مستجاب نمیشه این مواضع هست. میفرماد که دعا کردن، دعا اسباب سابقه دارد و اسباب لاحقه. اسباب سابقهش این است که تو پیش از این که دعا بکنی خدا آنها را فراهم میکند، مثل این که تو مسافری داری هنوز دعا نکرده ای که خدا او را فردا به تو برساند، خدا او را حرکت می دهد که بیاید تا یک منزلی تو آن وقت دعا میکنی که خدایا او را فردا به من برسان. این دعا یکی از اسباب لاحقه است. پس اسباب را که از پیش خدا فراهم آورده تو هم دعا میکنی مستجاب میشود. اما چیزی که اسبابش فراهم نیامده باشد، در آنجا دعا کردن توقع بیجاست. این یکی از آداب دعا کردنه. مثلا کسی که در کربلاست و تو همدان، الان دعا بکنی که خدایا او را فردا به من برسان، توقعیست بیجا و خدا اینجور دعاها را مستجاب نمی کند. اون زمان هواپیما نبوده، اون زمان با حیوان سواری مسافرت می کردن. می فرما شخصی باشه در کربلا، شخصی در همدان، دعا بکنه خدایا همین الان این را به من برسان، این دعا بیجاست. اینجا جای این دعا کردن نیست. دعا کن خدایا من این را ببینم، دلم براش تنگ شده، یک مقدماتی را فراهم کن که به خدمتش برسم. اما همین الان و همین فردا ببینمش، دعا دعای مستجاب نیست. خدا اینجور دعاها را مستجاب نمی کند. چند دعای دیگر هم داره که خلاصه وقت گذشته، انشاءالله این را، این بقیه ادعیه را در جلسه آینده خواهیم خوان. این نکته مهم است، اگر باز بعضی از رفقا نبودن، می فرماد اون دعایی که دعاهای مستجاب هست و خدا حتما استجابت میکنه، مثل صلوات فرستادن، این دعای مستجابه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل دعای فرج امام زمان صلوات الله علیه، این دعا مستجابه. مثل و تقبل شفاعته و فی امته و رفع درجته، این دعا مستجابه. اون دعاهایی که خدا دعای مستجاب قرار داده، دعاهای اخرویه. خدا اینها را مستجاب میکنه، چون اصلا خلق شدیم برای آخرت، برای عبادت و معرفت. ولی در دنیا بنا نیست که هرچه دلمون خواست همون طور بشه. خدا وقتی که ما را دوست داره، هرچه صلاح ماست همون طور میکنه. میفرماد چه بسا انسان بدی هست از راه خذلان دعاش را مستجاب میکنه. خدا میخواد خذلانش کنه، دعای این شخص را مستجاب میکنه. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسه آینده خواهیم خواند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.